بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی آشوراشناسی چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 و با ارائه استاد مصطفی رزاقی، کانون زبان قرآن.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به مناسبت این جلسه پیشنهادم اینه که سوره قدر رو با هم همخوانی بکنیم با یاد عاشورا و عاشورایان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر فما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با هم خواندیم سوره قدر رو به مناسبت اینکه قصد داریم در این نشست نهضت حسینی رو در آینه سوره های قدر و بینه مطالعه کنیم و به تأمل بنشینیم، چرا که از پیامبر به تواتر داریم که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، آنجی که من برای شما بعد از خود میگذارم دو چیز است: کتاب خدا و اطرتم. کتاب خداوند پیش روی ماست و اطرت پیامبر در مقابل چشمان ما. نشانه های این کار را، نمونه های این کار را خود ائمه معصومین به ما دادند، همونطور که معروف است، و آیات اول و سوره آخر سوره فجر را در شأن امام حسین ابا عبدالله ما داریم و همیشه تلاوت میکنیم و تأمل میکنیم. خودش یک نمونه است و فقط این نمونه نیست. ما میتوانیم و باید در جای جای قرآن نشانه های قرآنی حرکت امام حسین را بیابیم و دربارش تأمل کنیم. یک نمونه ای که امروز میخواهیم بحث کنیم سوره های قدر و بینه است، که به نظر می رسد بعد از سوره فجر اولین و ظاهرترین و بارزترین خصوصیات و مشخصه های نهضت حسینی رو در خودش داره و برای ما بیان می کنه. سوره قدر و سوره بینه دو سوره زوج هستند که در ترتیب مصحف ابتدا سوره بینه را داریم و بعد از آن سوره قدر را. در ترتیب مصحف سوره قدر ابتدا هست و سوره بینه بعد از آن. سوره بینه 98 سوره قرآن است که مدنی است و 8 آیه دارد. به نام‌های البریه و لم یکن نیز شناخته شده است، به خاطر اینکه بارزترین و مشخصترین کلمه‌ای که در این سوره خودنمایی می‌کند بریه است، یا به عبارت کامل‌تر شر البریه در مقابل خیر البریه. این دو ترکیب که در مقابل هم به کار رفته‌اند به صورت تابلو این سوره را به ما نشان می‌دهند. و لم یکن به خاطر ابتدای سوره هست که با فعل لم یکن شروع می‌شود. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که سوره بینه را هر کس قرائت کند از مشرکان بدور است و جزء پیروان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می شود. و باز از رسول خدا روایت است که وقتی خداوند قرائت این سوره را می شنود، می گوید به بنده من بشارت دهید، به عزت و جلالم سوگند، چنان بهشت را برای تو فراهم می کنم که راضی شوی، به خاطر عبارت پایانی این سوره که رضی الله عنهم و رضوا عنه، چنان بهشت را برای تو فراهم می کنم که راضی شوی، که همون عبارتی است که در آخر سوره فجر داریم، راضیتن مرضیه. و باز در آثار و برکات این سوره مسائلی مطرح شده که یکی از آنها متفرق ساختن گروه گمراهان است، به خاطر استفاده‌ای که کرده اند از و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب. سوره بینه اولا خودش ساختار سوره به صورت متمایزی از سوره های قبل و بعدش مشخص و جداست، یعنی کاملا مشخص با آیه های بلند و نسبتا طولانی نسبت به سوره قدر که قبل از سوره بینه هست و سوره زلزله که بعد از سوره بینه هست. یعنی اسم سوره به خود سوره و ساختار ظاهری کلام سوره نیز متناسب است. اگر بخواهیم سوره بینه را با توجه به حرکت امام حسین تلاوت کنیم، بخوانیم و بفهمیم، نکته های بسیاری پیدا خواهیم کرد. از همون ابتدا میخوام یک مروری بر این نکته ها داشته باشیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. در تفسیر گفته شده است که این بینه رسول اکرم هستند، پیامبر اسلام. ولی خب ما استفاده‌ای که میتونیم بکنیم از حدیث نبوی استفاده میکنیم که فرمودند حسینون منی و انا من حسین. با توجه به حرکتی هم که امام حسین کرد و نقطه عطفی در احیای اسلام انجام داد، ما میتوانیم بینه را امام حسین در نظر بگیریم. به صورت بیان و آشکاری کافران از اهل کتاب و مشرکین را از هم جدا کرد، یعنی کافران از اهل کتاب و کافران از مشرکین و همه اینها را از اهل اسلام و اهل صلاح جدا کرد، که بعداً در عبارت خود سوره به صورت خیر البریه و شر البریه دو جبهه کاملا متمایز مشخص شده اند. بینه از لفظ و هیبتی که داره مشخصه که یک جدا کننده است که هیچ نقطه مبهمی باقی نمی گذارد، هیچ شبهی باقی نمی گذارد. بینه هست، جدا کننده کاملا آشکاری است که در طول تاریخ که این دو گروه کافران از اهل کتاب و مشرکین و گروه صالحین و اهل دین حنیف با هم مخلوط شده بودند و به هیچ وجه نمیشد اینها را جدا کرد. یعنی فردی که دارای تفکر بیان نبود نمیتوانست اینها را جدا کند، نیاز به شاخص داشت، شاخصی که با ظهور اولا پیامبر اسلام و بعد از آن اولیای دین و مشخصا امام حسین تحقق یافت. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. با توجه به اینکه بلافاصله بعد از کلمه بینه رسول آمده، بسیار طبیعی است و بسیار درست است که ما بگیم که خود قرآن داره خودش رو معنی میکنه. بینه یعنی رسول، رسولی که از طرف خداوند آمده و با خودش کتابی آورده، صحفی آورده، صحفی پاک و مطهر که در داخل آن سخنانی محکم قرار دارد. فیها کتب قیمه. کتب اگر در ظاهر هم به معنی کتاب باشد، ما از استفاده‌ای که از قول فصل در قرآن داریم میتونیم این رو به صورت قول فصل، کلام محکم و قاطع و بدون هیچ گونه نشانه ای از هزل بیابیم. گویی دوباره تکرار می شود، فما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اهل کتاب، الذین اوتوا الکتاب، اینجا دیگه کافران از اهل کتاب نیست، همه اهل کتاب. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد جاءتهم ما جاءتهم البینه. این اهل کتاب متفرق نشدند و نمی شدند و هرگز این امکان وجود نداشت که اینها متفرق بشوند مگر با آمدن بینه. بیانیه بزرگ پیامبر بود و بیانیه دیگر که مثل اون بود حسین و منی و انا من حسین، امام حسین بود. همچنان که خودشان فرمودند برای احیاء دین جدم به پا خواستم. احیاء دین. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. این اهل کتاب هیچ دستوری نگرفته بودند، هیچ دستور شاقی نگرفته بودند. آن دستوری که بهشون داده شده بود این بود که خداوند را به صورت مخلص و حنیف عبادت کنند، نماز را به پا بدارند و زکات را ادا کنند. کلمه امرو اینجا امر به معروف امام حسین را برای ما متبادر می کنه. به پا خواستم تا امر به معروف کنم. شخصی که عارف‌ترین فرد روزگار خود به معروف است و تشخیص داده که برای معرفی معروف و شناساندن معروف و تعیین شاخص برای معروف و منکر باید به پا خیزد، حتی اگر به قیمت جانش و جان عزیزانش تمام شود. ذالک دین القیمه. به این ترتیب است که دین قیم، قیمه می شود، محکم می شود. یعنی اگر نهضت حسینی نبود، همانجا اسلام به اتمام رسیده بود، همونطور که خود حضرت فرمودند که ولی الاسلام السلام، یعنی تمام شده، من از نو دارم میخوام احیاش کنم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. تفکیک صورت گرفت، قیام انجام شد، امر به معروف انجام شد، تفکیک صورت گرفت. در یک طرف جمع شدند شر البریه، در طرف دیگر گرد آمدند خیر البریه. آنهایی که کافر شدند، چه از اهل کتاب و چه از مشرکین، شر البریه هستند. اهل کتاب همیشه ما فکر میکنیم که اهل تورات هستند، کتاب معروف تورات. خیلی کمتر فکر میکنیم اینجا کتاب انجیل باشد و خیلی کمتر از آن فکر میکنیم که کتاب همان قرآن باشد. اهل کتاب ما هستیم، میتوانیم باشیم، بالقوه باید مراقب خودمان باشیم که جزو الذین کفروا من اهل الکتاب قرار نگیریم. خود امام حسین خیر البریه بود، بهترین نمونه خیر البریه، و کسانی که در کنار او قرار گرفتند گروه خیر البریه را تشکیل دادند. خیر البریه باید کارهای خیر هم بکنند، امر به معروف امر به خیر هم هست. وقتی کار خیر کرد، چه به صورت عمل صالح و چه به صورت شراء نفس، فروختن و درمیان نهادن جان و برون شدن از دایره وجود، حجاب را واپس نهادن، در آن صورت است که خداوند می فرماید جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. جزای اینها پیش من است، عند ربهم جنات و عدن، جناتی که انهار در داخلش هست. مهمتر از اون رضوان خداوند است، رضایت خداوندی است که خداوند از کار اینها راضی شد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، و آنها از خداوند راضی شدند. ذالک لمن خشی ربه، اگر خشیت خداوند نبود این بیانه اساساً به پا نمی‌خواست، چرا که در مقابل اکثریت الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین هیچ محاسبه دنیایی اجازه نمی‌دهد که فرد به پا خیزد، مگر خشیت خداوندی است، همان خشیتی که در جای دیگر قرآن داریم. فقط بندگان خالص خداوند هستند که از خداوند خشیت دارند و تنها برای رضایت او کار می کنند و هر کاری لازم باشد می کنند. به همین سبب است که خداوند هم از آنها راضی است و آنها هم از خداوند راضی هستند، یعنی از ابتدا هم راضی بودند، دستورات او را گرفتند و چنان عمل کردند که او در نهایت راضی باشد. سوره بینه سوره شاخصی است به بلندای آفتاب، شاخصی است که بعد از حادثه عاشورا هیچ سیلی، هیچ غباری، هیچ تراکم گناهی، هیچ تراکمی نمیتواند آن را از مقابل چشمان ما پوشیده بدارد. بیانه است که تنها بیانه است، در میان بیانه های دیگر منفرد است. با این دیده است که وقتی از سوره بینه به سوره قدر منتقل می شویم. یاد لیلة القدر حسین می افتیم. لیلة القدر حسینی. انا انزلناه فی لیلة القدر. یک شب امام حسین به ظاهر از شر البریه مهلت گرفت. در آن شب به دنبال چه بود؟ به دنبال تنزل الملائکه و روح و فیها باذن ربهم من کل امر. همان که فرمودند استاد محترم که در این شب خداوند با حسینش راز و نیاز کرد، ملائکه خود را به سمت او فرستاد، به او بشارت داد، روح الامین خود را به سمت او فرستاد و او به او بشارت داد که فجر نزدیک است، اندکی صبر، سحر نزدیک است. لیلة القدر شبی است که بهتر از هزار ماه است. اگر امام حسین نظر به این شب نداشت، چرا آن را مهلت گرفت؟ اگر شبهای دیگری نبود که او با خدایش راز و نیاز کرده بود، او شب را مهلت گرفت که در روشنای روز بینش آشکارتر از همیشه باشد، بینه بینه باشد. این شب مخصوص خود حسین است، آن روز مال جهانیان است که ببینند چگونه شاخص تعیین می شود و چگونه این شاخص خود را فدای دین می کند. گویی بابی از رحمت خداوند با آمدن حضرت پیامبر باز شده بود، باب بزرگ، در رحمت، رحمت للعالمین. و در طول این 50 سال این در کم 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 داشت بسته می شد. آنها که این درب را می بستند چنان پر زور بودند که با گفتنها و فریاد زدنها از کار خود پاپس نمی کشیدند. لازم بود که فردی بدن خود را، بدن فرزندان خود را، بدن برادر خود را، بدن اصحاب خود را در میان این در قرار داد و خون او بر این در نشان بگذارد. با این علامت بود که این در دیگر بسته نخواهد شد، همون که امام سجاد فرمودند بعد از حادثه به هر کس که می رسیدند در ابتدایی ترین استدلال می فرمودند همین نماز که می خوانی ابتدایش مگر از آن نمی گویی. مگر نمازی را نمی خوانی که محمدش از سوی پروردگار آورد؟ این محمد که بود؟ محمد همان بود که ما نوادگانش هستیم و فرزند او را و شبیه او را و سبط او را در کربلا شهید کردند. به شما گفتند که آنها خارجی بودند، یک حسین دیگری بود، یک حسین غیر از سلاله پیامبر، اما دروغ گفته بودند. این حسین تک بود، حسین فرزند پیامبر بود، حسین از سلاله افرادی بود که عالمترین افراد به دین بودند، عارفترین افراد به معروف بودند و امر به معروف آنها تنها با کلام نبود، بلکه در نهایت به عمل رسید، عملی که تنها با یکی از جوارح نبود، با دست، با پا، با چشم، با کل وجودشان امر معروف کردند تا هیچ حجتی بر خلق خدا باقی نگذارند که وقتی معروف شناخته شد و شناسنده آن سبت رسول الله و عارفترین فرد به دین خدا بود، دیگر ملاحظه نمی شود کرد، دیگر تعلل نمی شود کرد، مگر آن یک شب که شب قدر بود برای حسین و اصحاب حسین و فرزندان حسین و آن گروهی که به ظاهر مهلت دادند آن را درک نکردند. سوره بینه با قدر تکمیل می شود و این دو هم دیگر را در هم می نمایانند. اینجا جا دارد که ما یک مرثیه‌ای هم هرچند کوتاه بخوانیم و به یاد بیاوریم که فرهنگ حسینی در همه فرهنگ های محلی جای خود را پیدا کرده و همه دلها را با خود همراه نموده و احساسات و عواطف هر فرد سالمی را مورد اشاره قرار می دهد تا این احساسات و عواطف در وقت خود و به جای خود به شناخت منجر شود و ابدی گردد. با اجازه دوستان و اساتید شعری از شهریار در مرثیه امام حسین میخوانم. حسینه یرلر آغلار گویلر آغلار، حسینه یرلر آغلار گویلر آغلار، بتول و مصطفی پیغمبر آغلار. حسینه نوحسین دلریش یزاندا مسلمان سهلدیر که کافر آغلار. منظورش همان کافری است که حر است، کافری است که به ظاهر دین ندارد اما آزاده است و روایت این آزادگی وقتی به گوش او میرسد دیگر به جز گریه کاری از او بر نمی آید. کرلمش گزلرین قان تتدو شیمرین که گرسن از الینده خنجر آغلار. حسینین کوینگی زهرا الینده چکر قیها و قیامت محشر آغلار. خداوند از همه ما قبول کند و به معرفت مورد نظر برساند. در خدمت دوستان هستیم که با هم دیگر نجوا کنیم، با هم دیگر سخن بگوییم، ذکر این قصه را تا ابد زنده نگه داریم، این داستان را در گنبدهای دوار دلمان تا ابد تکرار کنیم و این قصه را برای نسل‌های بعد و خودمان بازگو کنیم که این قصه هیچگاه فراموش نخواهد شد، بلکه اگر ما فراموش کنیم ما هستیم که فراموش خواهیم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا علی بگوییم و عشق آغاز شود و صحبت ها ادامه پیدا کند. میکروفون نیست.
دعای خیلی داشته باشیم برای شبهای آجل آنها.
ذکر صلوات
اللهم
صل على محمد و آل محمد. جناب آقای ابراهیمی
جل فرج، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان، من یه مدتی مدیر کاروان بودم، بعد آژانس ها اینا که میخواستن مثلا زائری رو به کربلا مکه بفرستن، اول آشنای خودشون رو میفرستادن، بعد اگه آشنای چیزی نبود میگفتن جهنم، ابراهیمی رو صدا بزن ابراهیمی بیاد ببن. من به دوستان میگفتم من مدیر جهنمی هستم، بعد الانم دیدم هیچ کی سوال نیست، گفتم جهنم میکروفون بدید الان یه سوالی من بپرسم. ارزان به خدمت شریف، این سوال برای هممون هست، من حالا نمیدونم مطرح شده اینجا یا نه، ولی این سوال رو میپرسم که دوستان اگه کسانی خواستن جواب بدن. برای خود من سوال هستش که همیشه هم فکر میکنم و جوابی پیدا نکردم، که اگه در صحرای کربلا در جریان عاشورا ما بودیم، دو تا سوال، ما چه ایرادی ممکنه به حضرت عبدالله می گرفتیم یا نمی گرفتیم، یا خود حضرت عبدالله علیه السلام چه ایرادی به ما می گرفت؟ اگه خودمون رو در اون زمان حس بکنیم، بتونیم اون زمان رو درک بکنیم و معلوماتمون در اون سطح اون زمان باشه، یا اینکه سوال رو به این شکل مطرح بکنم که اگه حضرت ابا عبدالله در قامت امام زمان علیه السلام الان حضور داشته باشن، حضور فیزیکیشون رو بتونیم حس بکنیم، از ما چه ایرادهایی ممکنه بگیرن، یا اینکه ایشون اگه به از غیبت بیرون بیان ما تا چه حد ایشون رو میتونیم همراهی بکنیم. حالا نمیدونم این سوالم وجوه مختلفی پیدا کرد، یا به نظر خودم که در اصل یک سوال هست، ولی اگه دوستان بتونن بنده رو راهنمایی کنن و مشارکت کنن در بحث، متشکرم. اگه صلاح بدونید متشکرم.
تشکر میکنم. من نظر خودم رو اعلام کنم خدمتتون که ایرادی که ممکن بود امام حسین به ما بگیرد، در سخنانی که از امام حسین بیادگار مانده وجود دارد. یعنی امام سخن خود را گفتند، امام موضع خودشان را مشخص کردند، چه برای دوست چه برای دشمن. در ابتدا امام تکلیف خود را اعلام کردند که من به این نتیجه رسیدم که تکلیف من این است، من میروم، هر کس با من میآید بیاید، که بقیه تکلیف خودشون رو باید بدونن یا بمانند کار زینبی بکنند یا بروند با امام حسین و حسینی شوند. اما اینکه ما چه ایرادی ممکن بود به امام حسین و ممکن است به حضرت ولی عصر بگیریم، این خودش روش یک سوال میشه گذاشت که آیا ما میتوانیم به خودمان جرأت بدهیم که ایراد بگیریم از امام حسین؟ اگر ایراد بگیریم در طرف آنهایی قرار میگیریم که در همون زمان از امام حسین ایراد گرفتند، گفتند کسی کاری نداره، شما چه کار داری؟ یک گوشه زندگی آرام خود را بگیر و ادامه بده. این ایرادی بود که گرفتند و همیشه خواهند گرفت از همه افرادی که به صورت بیانه و تکرو که قاطع هستند در نظر خودشان، حالا با فرض اینکه علم ایشان علم امامت و علم کامل بود، از همین افراد ایراد میگیرند، میگن چرا تکروی میکنی؟ بزرگترین ایراد و در اصل بزرگترین حسن این گونه افراد اینه که تکروی میکنند. تکروی اگر با علم کامل باشد، و لومت لائم ما را نگیرد. من تا اینجا می دانستم که بحث رو برگردونم به زمان امام حسین و همچنین بر فرض قیام قائم بتوانیم در اون صورت ایرادها گرفته شده، جوابها داده شده و تنها الان ما باید برگردیم و اونها را بسنجیم، ببینیم خودمون در جبهه شر البریه هستیم یا در جبهه خیر البریه هستیم و آیا اراده داریم که از جایی که هستیم به سمت خیر البریه گامهایی حداقل برداریم یا نه. آیا ما چنان معرفتی از امام داریم که به خود اجازه ندهیم بر او ایراد بگیریم، بلکه ایرادهایی که او از ما میگیرد برطرف کنیم؟ آیا چنان اعتقاد و ایمان و معرفتی نسبت به امام و قرآن و دین داریم؟ به خود سری بزنیم.
احسن تون آقای برزاری جان، استاد برزاری، ولی این تجربی رو جایگزینش بکنید جلو دادن، پیشتاز شدن، پیشوا شدن، امامت کردن، همون پیامبرانه که به کار بردی، اون درسته. تجربی نیست، این حرکت دادن همه است، حرکت دادن جمعه، منتها به اضافه این مسئله مهم که به تعبیر قرآن و انا اول المسلمین، همون پیامبرانه که گفتید، شاخصترینش قول و فعل و تقریر پیامبر اکرمه که در همه جا هرگاه که قرار بوده است که مسلمانان حرکتی را انجام بدهن از انواع مختلف، چه حرکت به سوی جبهه، چه هر کار دیگری، چه عبادت، چه مناسک، پیامبر اولین نفر بودن، جلوتر از همه. امام حسین هم همینطور، این پیشوا شدنه و جعلنا للمتقین اماماست، امامانه و پیامبران حرکت کردن است،
سابقون سابقون،
بله، که دیگران به دنبال ایشون راه بیفتن، که همونطور که کلام امام حسین صلوات الله علیه رو نقل کردید، من کان بازنن فی نامحجته ما موتنن نفسه و علالقا الله نفسه حلیر حل معنا. هر کس مثل ما فکر میکنه با ما بیاید به دنبال ما راه بیفتد، ما راه افتادیم. ما نکته مهم این است که اون منظوری که شما از تکروی داشتید که درسته، ولی کلمش رو باید جایگزین کرد، اینه که ما منتظر بقیه نمیمونیم. امام حسین وقتی که تشخیص میدن که راهشون چیه، منتظر هیچ کس نمیمانن، به پشت سر نگاه نمی کنن، کسانی اطرافشون رو میگیرن یا نمیگیرن، همراهانی دارن یا ندارن. اون کلام مولا علیه السلام که فرمودن لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، اگر در طریق هدایت مطمئنی که در طریق هدایتید وحشت نکنید، حتی اگر یک نفر هستید، تنها هستید، اعلام کنید راهتون رو، ادامه بدید و منتظر بقیه نباشید. بقیه همونطور که در بیان سوره بینه بود، بقیه همه در مرحله آزمونن، مثل همیشه و همیشه و تا ابد و تا قیامت در مرحله آزمونن، در صحنه آزمونن، باید خودشون رو نشون بدن که چقدر لیاقت دارن، میتونن ملحق بشوند به امام حق، امام برحق، امامی که اونها رو در مسیر حق هدایت میکنه، سفینت و نجات مصباح الهداست، یا نه لیاقت ندارن، کم دارن، کم میارن، نمیتونن خودشون رو تطبیق بکنن. این دیگه بستگی به خود افراد داره که اون دستبندی ها رو مشخص میکنه که کجا قرار بگیرن و در نسبتشون با اون پیشوا مثل امام حسین یا پیامبر اکرم یا حضرت مهدی موعود نسبتشون چگونه باشد، کجای اون نسبت های طیف وسیع 0 تا 100 قرار بگیرن. خدا تاییدتون کنه. خیلی ارائه استثنایی و جالبی از جهات مختلف، از نظر علمی و پژوهشی و اصول و مبانی تفسیر و تدبر در قرآن و سوره شناسی و تحقیق موضوعی در قرآن کریم، به بهترین وجه در ارتباط با سوره بینه و زوجیت دو سوره قدر و بینه بیان فرمودید. خدا ازتون بپذیره و موفقیت های روز افزون شما رو آرزومند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از ارائه‌تون، من سؤالی که همیشه تو ذهنم بود که چرا مثلا افراد نرفتن به کمک امام حسین، چرا تعلل کردن، با توجه به دوره های قبل، کلاس قبل، کنفرانس های قبل که موضوع از سقیفه شروع شد، ما نگاه میکنیم بعد از 60 سال با جامعه‌ای روبرو شدیم که به تدریج تو این جامعه ارزش‌ها تغییر کرد، یعنی افراد دیگه قدرت تشخیص دیگه نداشتن مگر یک عده خاصی که از اول پایبند بودن، یعنی تجمل‌گرایی بود، زرندوزی بود، کشت و کشتار، ترس، خفقان، همه اینا در اون جامعه اون موقع حاکم بود. من نمیدونم با توجه به چنین جامعه‌ای که قدرت تشخیص از مردم گرفته شده بود چه قضاوتی میتونیم بکنیم، یعنی خود من نمیدونم اگر تو اون زمان بودم میتونستم تشخیص درست بدم یا نه، مگر اینکه مثلا خدا کمک میکرد یا ارتباط نزدیک با خاندان اهل بیت وجود داشت، چون فقط نزدیکان اهل بیت بودن که تشخیصشون درست بود. ولی مردم بعد از شهادت امام حسین تازه متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده.
بله، همون طبیعی که بینه از سقیفه کم 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 رنگ شد، اون شاخص کم رنگ شد و گم شد و امام حسین احساس نیاز کردن که این بینه باید دوباره برپا بشود، هرچند که به قیمت جان من و خانواده‌ام تمام بشه. خب این آسیب شناسی ما در طول زمانهای بعدی دیگه، یعنی شما حساب کنید با یک جامعه با طول عمر 50 سال بعد از پیامبر این آفت قطعی ترین آفتی بود که میتونست گریبانگیر این جامعه بشه و شد. شاخص ها، ارزش ها کمرنگ شد به طوری که بجز معدودی اونو نداشتن، نمیدیدند. این آفت شناسی است برای جامعه های بعدی که همیشه باید ادعی باشند که اون شاخص را سرپا نگه دارند، اون بیانه را همیشه معرفی کنند، معروف را معرفی کنند، نذارند که این روش خاک زمان بنشینه. دین رو به پا بدارند، دین رو معرفی کنند طوری که دیگه کسی جرأت نکنه اون رو زیر پا بگذاره. یعنی پیامی که ما از حرکت امام حسین می توانیم بگیریم اینه که به هر طریقی تلاش حد اکثری خودمون رو بکنیم که اون ارزش ها رو هم اولا در خودمان زنده نگه داریم و بعد به اطرافیانمون و تا جایی که می تونیم این ارزش ها رو نذاریم که از یادها برود. و شاید حالا این سخن شاید بسیار جسورانه به نظر برسد، اما گویی از هر دوری 50 سال یک بار، 100 سال یک بار یک قربانی لازم است. حالا یک موقع قربانی خونش ریخته میشه واقعا، ولی یک موقعی است که بی سر و صدا قربانی میشه، اما کار خودش رو کرده برای حفظ ارزش ها با تبلیغات، با شاگرد پروری، با انسان پروری حیات خودش رو فدا کرده تا این ارزش ها بماند، کاملا از بین نرود.
سلام علیکم خدمت همه دوستان.
سلام علیکم.
در ادامه فرمایشات سرکار خانم که اشاره به اون اصل مبنایی که قبلا هم روش صحبت شده بود، جریان سقیفه، و فکر میکنم در نهایت موضوع برمیگردیم به اون مطلب جناب آقای ابراهیمی هم که بی ارتباط به این موضوع نباشه. همونطوری که سرکار خانم فرمودن، بله ما باید بپذیریم بر اساس اون چه که عقل و تاریخ و نقل به ما در حقیقت رهنمون میکنه ما رو، یک اشتباه بسیار بزرگی در صدر اسلام شد. قاعدتا اسلام باید ماحصل تمام زحمات و تعب‌ها و مشکلات همه انبیا و اولیاء الهی بود که ثمرش در حضرت رسول متبلور می‌شد. خب به هر دلیلی بود، حالا حکمت الهی بود یا هر چی دیگری، بحث تاریخیش رو رسوندیم به اونجا که در جریان سقیفه بنی ساعده یک اشتباه بزرگی واقع شد که این ام المشاکل میتونیم او اسمش رو بگذاریم. خیلی بسیاری از مشاکلی که امروزه در دنیا با همون مواجه هستیم میتونیم بگیم سرمنشایش از اونجاست. فکر میکنم در این زمینه صحبت‌هایی هم شد. به طور مثال ما الان خب کشور ما میگیم ما مسلمان هستیم در ایران. یکی از فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم شد فتوحاتی بود که در اسلام بود، در فتوحاتی که ایران بود. بزرگترین فتوحاتی که منشأ و پایه‌گذار تمدن بزرگ اعراب در دنیا شد در زمان 13 سال خلافت خلیفه دوم بود. در زمان 2 سال خلافت خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه که خب درگیر جنگ‌های حروب رده بود، بیشتر تو شبه جزیره بود، درگیر یک سری از اقوامی که در یمن، در بحرین، اینها در حقیقت حکومت جدید و خلیفه جدید رو بر نمیتابیدند. یه عده‌ای هم خراج و زکات به دولت نمیدادند. دو سال با جنگ با اینها گذشت. چرا اینها رو حروب رده نامیدند؟ به واسطه اینکه بر اساس باورهای خلیفه اینها مرتد شده بودن از دین. چون مرتد شده بودن، اینها خونشون مباح بود، اموالشون مباح بود، نوامیسشون مباح بود، هرچه بود کردن با اینها. خالد ابن ولید که ما میگیم سردار سپاه اسلام، الان مسلمین تفاخر میکنن به نامش. خب چند صد هزار نفر کشته شدن. خب حکومت یک شکلی گرفت، حکومت اسلامی قراری گرفت، شاید به حسب ظاهر هم لازم بود برای استقرار حکومت. بعد از اون در 13 سال خلافت خلیفه دوم، خب با اون شکلی که خود خلیفه اول خلیفه دوم رو منصوب کرد به خلافت و خود ایشون خلیفه دوم خودش رو برای ابتدایی ترین اولین بار خودش رو امیرالمؤمنین نامید. خب من امیر یعنی سردار مؤمنین هستم. خب ایشون هم فتوحات بسیار زیادی همونطوری که عرض کردم مبنای تمدن اعراب رو گذارد. از طرف شرق به سمت ایران و سرحدات ایران و تا خراسان و اینها و طبرستان رفتند. از این سمت عراق، شامات، لبنان، فلسطین، بیت المقدس، مصر، الجزایر رو فتح کردند و اینها زمینه ادامه تسلط حکام در زمان مروانیان و امویان و عباسیان ادامه شد. ولی به چه شکلی این فتوحات انجام شد؟ یه مقدار اینجا فکر میکنم باید دقت بیشتری بشه. شاید الان خیلی ها عنوان میکنن که ما مدیون این فتوحات هستیم که ما مسلمان شدیم. خب ما مسلمان شدیم به چه قیمتی؟ با یک نگاهی خیلی سطحی در تاریخ خواهیم دید که اعراب به چه شکل اسلام رو وارد ایران کردند. ایرانی ها به نسبه خودشون دارای تمدن بودن در مسائل اجتماعی، مسائل صنعت، در علوم، دارای حرفی داشتن برای خودشون در مسائل اخلاقی، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، حرف و سخن داشتن. این تصور رو داشته باشیم که اسلام تازه در زمان پیغمبر شکل گرفته بود. در کجا؟ در شبه جزیره عربستان. بین چه کسانی؟ اون کسانی که وقالت الاعراب آمنا، قول ما آمنتم، قول اسلمنا. شما فکر نکنید شما اسلام آوردید، ایمان که نیاوردید، تسلیم شدید. کلمه اسلام، حرمت بر خونتان، بر اموالتان، بر نوامیستان واجب شد. در چنین جامعه ای بعد از حضرت رسول یا حتی در زمان حضرت رسول فرصت لازم و زمینه لازم و افراد لازمی که استاد این ام باشن بخوان جامعه رو متحول بکنن نبود. اینقدر درگیر مسائل حواشی موضوع بودن، فرصت جامعه سازی و تمدن سازی بر مبنای اون اعتقادات اصیل و انسانی و فطری اسلام نبود. آنچه که بعد از حضرت رسول بود میشود گفت همون جامعه بدوی بود، فقط چی؟ یک پرچمی عوض شد، فقط یک پرچمی رفت و پرچمی آمد. مگر این افراد غیر از اون بودن؟ مگر جناب خلیفه دوم، او در 30 سالگی به اسلام رو آورد، خودش جزو کسانی بود ایشون که مسلمان ها رو چقدر آزار میداد، مورد شکنجه و شتم و اینها قرار میداد. بعد آمد خلیفه شد، خب با یه شرایطی متحول شد، خب جزو صحابه هم شد، سلام دا ما همه رو قبول داریم. ولی خب خود ایشون در مبنای اعتقادش میگه که حسبنا کتاب الله، کتاب برای کتاب خدا برای ما کافی است. وقتی که به ایران حمله میکنن در تاریخ اگر یه مقدار منصفانه نگاه بکنیم چقدر منابع تاریخی همه اینها رو از بین بردند. آیا این اعراب اینها کسانی بودند که فرض بفرمایید کنار دست پیغمبر از پیغمبر حظی برده بودند، از سجایای اخلاقی ایشون چیزی برده بودند وقتی می‌خواستن حمله بکنن؟ این سربازها اینا هم قبلی ها بودن، ریختن در ایران تاراج کردن. خب این اسلام وقتی در ایران آمد شما فکر میکنید که ماها چه خواهیم شد؟ مبنای اسلام ما هم بر همون اساس خواهد بود. و در ادامه شما در تاریخ هم ببینید، بیاییم مثلا فرض بکنید در قرون مثلا قرن 11 12 در جنگ های صلیبی که الان جزو مفاخر اسلامی است، مسلمان ها افتخار میکنن صلاح الدین ایوبی افتخار میکنه. همین آقای صلاح الدین ایوبی فقط به اعتبار این که میخواسته کشورگشایی بکنه، بره بیت المقدس رو از مسیحیان بگیره، اونجا پرچم اسلام رو مثلا برافرازه، چند میلیون نفر رو قتل عام کرد، نه فقط از غیر مسلمین، از مسلمین در حلب چند میلیون نفر رو فقط به واسطه این که با او در حقیقت نظرشون مغایر با نظر او بود. خب این شخص از کجا، ریفرنسش از کجاست، مرجعش برمیگرده به کجا؟ به همون چیزی که در صدر اسلام واقع شد در زمان عباسیون، در زمان امویون، همینجور فاطمیون، همیشه این شکل بوده، چون مبنا بر اون اساس گذارده شد. خشت اول که معمار بنهاد کج، تا ثریا میرود دیوار کج. در همین قرن خود، همین قرون خیلی دوری نیست، دولت عثمانی، الان دولت عثمانی تفاخر میکنن که ما مساجد داریم، بندر استانبول داریم، ما چی داریم به اعتبار خودشون یه ریش گذاشتن، این ریش پیغمبر، این عمامه پیغمبر، اسلام رو ما تونستیم تا کجاها ببریم، تا آفریقا ببریم، تا اروپا ببریم، بیاریم تا مثلا قفقاز اسلام رو ببریم. به چه قیمتی؟ به چه اجازه‌ای؟ به چه شکلی؟ تنها یک کار از صدها کار اینها کافی است که مسلمین تا ابد و ده سرشون رو از خجلت به زیر بندازن. اینها در جریان 25 آوریل سال 1915 در همین ارمنستان به جهت اینکه یک عده ارمنی مسیحی رو حکومت مرکزی عثمانی ها رو بر نمیتابیدن، اینها رو قتل عام کردن، نسل کشی کردن. مستنداتش الان هست، باقی ماندگانشون هنوز هستن. 1,500,000 نفر رو اینا قتل عام کردن، 600,000 نفر رو اینها نفی بلد کردن، آمریکا رفتن، یک سری ارامنه‌ای که الان در ایران هستن، مهاجرینی که از اینجا اومدن، سوریه رفتن، لبنان رفتن، فقط به اسم اسلام، زیر لوای پرچم اسلام، هر چه بوده زیر لوای پرچم اسلام. پس ما بدانیم این چیزی که امروزه به نام اسلام در اختیار همه مسلمین هست، حالا چه شیعه چه سنی، خیلی تو اون بحثش کاری نه، این چه چیزی است؟ این چه چیزی ما با چه چیزی مسلمان شدیم؟ به چه تصوراتی؟ یه مسئله هست، حالا ببخشید مجبور شدم اینو بگم، در انگلیسی میگه که we are a product of genes and social life، ما محصول دو چیز هستیم. هر انسانی، هر قومی، هر تمدنی، هر جامعه‌ای، هر امتی، یکی بحث ژنتیک و وراثت که ما ناخودآگاه حمال اون چیزی هستیم که از گذشتگان به ما میرسه، و یکی مسائل اجتماعی، خوراک، محیط زیست، رفتار، آموزش، مسائل سیاسی، حکومت و هزاران هزار بهداشت و امثال اینها. شما در یک زمان الان برید داخل عراق، برداشت عراق از تشیع با یک باورهای کاملا یکسان، اصلا میبینید اونها یه چیز دیگه ای از حسین میگن با مایی که آمدیم اینجا. شما برید در رشت میبینید یه جور دیگه است، ببینید در مثلا فرض کنید در بندر عباس متفاوته. میخوام بگم این تغییرات برداشت ها به نسبت خود افراده. تنوع افراد تنوع برداشت ها رو میاره. بنابراین اون چه که ما الان تصورمون از اسلام هست ما حاصل خیلی پروسه هایی بوده که ما الان این شدیم. اون مسلمانی که الان در تونس هست، اون مسلمانی که الان در مالی هست، اون مسلمانی که در قفقاز هست، اون اویغورهایی که در چین هستن، یا اونهایی که در برمه میانمار بودن مسلمان، اونها یه تصوراتی داره برآمده از اون زندگی و محیط زیست و اینکه اصلا چجوری اسلام بر اونها واقع شده. برگردم به اون مطلبی که یه بار عرض کردیم تو جریان سقیفه بنی ساعده. این یه بحث تعصبی نیست، بحث فکر میکنم واقع نگری تاریخیست. عرض کردیم که واقعا این ماشین اسلام یک ضربه شدیدی خورده. بدانیم این اسلامی که امروز تو دست همه ما هاست، این اون اسلامی که فابریک از کارخونش در آمده نیست، این شاسیش جا خورده. تو طول گذر زمان شاسیش جا خورده، برداشت های متفاوتی ما داریم. این رو خواستم ابتداعا عرض بکنم مقدمه برای اون سؤال خیلی مهم و کلیدی استاد بزرگوارم آقای ابراهیمی. خب میخوام بگم که پس ما الان این هستیم، این نمیدونیم بگیم که اسلام خلص این هست یا نه. وقتی که در منابعی که ما داریم که عنوان میشود وقتی امام زمان علیه السلام ایشون میاد، اصلا میگن که یأتی به دین جدید، اصلا یه دین جدیدی رو میاره، اصلا با باورهای ماها کاملا متفاوته. میگد که یعتی به دین جدید، چی محیی معالم دین الله، اصلا معالم دین الله او احیا میکنه، مرده است در تا اون زمان. یا مثلا میفرماید که کسی که شرایعی رو که باطل شده تازه اون میاد احیا میکنه. ما الان فکر میکنیم این چیزایی رو که ما داریم انجام میدیم شرایع و از خدا هم پاداش میخواهیم، شاید ایشون بیاد اصلا بگه که چی میگید، اصلا جمع کنید، این نیست، این راه که شما میدوید به ترکستان است. چرا؟ چون پذیرفتیم که اون چیزی که به ما رسیده در طول گذر زمان خیلی تحولات برش وارد شده. اون چیزی که بر من اینجا وارد شده، اون چیزی که به اون لبنانی وارد شده، اون چیزی که به اون مسلمان تونسی، به اون اویغور در چین و امثال هم و در شبه جزیره خیلی متفاوت هستیم. منتها باید این بستر رو در خودمون همیشه و لحظه به لحظه داشته باشیم که ما آماده و پذیرش این رو، آمادگی و پذیرش این رو داشته باشیم که اگر یک ندای حقیقت و لب الهی به ما رسید بپذیریم. چطور؟ این چیزی نمیش راهی ظاهرم به زعم بنده ندارد جز این که باطن رو یک مقدار صفا داد. این که سرکار خانم فرمودن که در جریان اون در تاریخ ائمه تنها عده‌ای که اطراف ائمه بودن و از ایشون حظ، از اونها حظ و بهره می بردن حقایق رو فهمیدن، خب این خوبه. بلخله فرمودن که المجالسات مؤثره، همنشینی مؤثره، تأثیرگذاره، ولی بستر میخواد. ما خیلی ها رو داشتیم که در کنار ائمه بودن، خیلی ها رو داشتیم در کنار رسول الله بودن، ولی هیچ حظی نبردن. ما داریم اون در یمن کی بود؟ اون معروف اون داستانی که در یمنی پیش من اویس، اویس رسول خدا رو ندید ولی پیغمبر فرمود که انی اشم رائحت الاخی اویس من جانب الیمن، اشم رائحت الجنه. اویس پیغمبر رو ندید، مجالست نداشت. این مجالست در حقیقت معیت روحی با او بوده، کما این که شما بسیار منافقین رو در اطراف رسول الله میبینید. حالا نمیخواییم اسمشون رو بیاریم، فرض بفرمایید معاویه، مدعی این مثلا کاتب وحی بوده، حالا بوده یا نبوده یه طرف، خال المؤمنین، خال المؤمنین، ابو سفیان، پدر زن پیغمبر، خب اینا تأثیری برای اونها داشت؟ هیچ، تازه بالعکس قلوبشون هم دیگه زمخت شده بود. تبلور این نگرش در جریان کربلا هم متصور کاملا بیان هست. شما ببینید در جریان کربلا خیلی ها بودن که کنار اهل بیت بودن، چه در مدینه، چه در مکه، چه در خود شب عاشورا. خب رفتند، رفتند، یه هر برگشت. یا مثلا و کان زهیرن عثمانی، یا زهیر ابن قین بجلی، اصلا داشت میرفت سرش به کار خودش بود، نفهمیدن چی شد. حسین ابن علی رفت با او صبح، چی بود و چی نبود، اصلا آمد چی بود نمیدونیم، ظاهرا نمیتونیم بگیم چی بود. یا بسیار دیگه، اینها 72 نفری بودن، یکیشون نجار بود، یکی آهنگر بود، یه آدم های عادی، ولی بواطنشون اون ذاتشون مستعد بوده واسه این که مثل اینه که فرض بفرمایید یک قطب آهن ربا رو بذاری این ذره ها رو جمع میکنه. ما اگر خودمون رو مستعد بکنیم اون ندای الهی که بیاد خودش بلده، خدا خودش کار خودش رو بلده. به قول اون دوستمون میگفت خدا تو این چند ساله خوب با تجربه یاد گرفته که چه کار بکنه، خدا کار خداییش رو خوب بلده. ما باید وظیفه بندگی خودمون رو درست انجام بدیم. درسته الفرمود المؤمنو کالجبل راسخ، مؤمن باید در موازین اعتقادی شرایع احکامش مستحکم بایسته، متزلزل نباشه، ولی این نه به اون معنایی است که انقدر پایه‌های اعتقادیمون رو بر اساس یک سری اباطیل و اینهایی که در صدر اسلام هم بود که اصلا نمیشد اینها رو عوض کرد، تو تاریخ هم نشون داده شده. بنابراین باید ذات شخص دنبال این باشد که دنبال پاکی طینت خودش باشه، انجام به وظایف و امثال اینها، این که خودش رو مستعد بکند، از اون طرف اون جذبه او رو خواهد کشید. همیشه اشراف از عالی به دانیست، نه از دانی به عالی. ما نیستیم که بخواهیم بریم، اونجاست، اون قدرت است که ما رو خواهد کشید انشاءالله. شاید دعا میکنیم که خداوند به ما توفیق بده اون چی که وظیفه‌مون هست انجام بدیم و تونسته باشیم مقدمات این احیای خودمون رو آماده کنیم. ببخشید که وقت حضار رو گرفتم.
بحث‌های استاد رو به آیه قرآن برگردونم که دو قسمت بود بحثشون، که افرادی که این اسلام را از این چنین افرادی گرفته اند اگر ببینند فردی را در بیابانی بر سر دینش میکشند، حد اکثر واکنشی که نشان میدهند یک تأسف است که یک انسانی را کشتند. یعنی اگر اسلام با اون لا اکراه فی الدین تبلیغ میشد یک چیز دیگری میشد. اکنون که طبق بحث استاد به این ترتیب قهرن اسم اسلام برده شده تا دور دست ها، اون فردی که اونجا این گونه مسلمان شده، سؤال رو بذاریم رو اون فرد که این فرد چرا یار امام نشد؟ چه انتظاری میشد از او داشت که یار امام، اصلا امام رو بشناسد و یار امام بشود؟ فردی که این گونه این تعلیم رو، این فرهنگ سیاسی در واقع از اینجا با قدرت کشیده شده کمان سیاست تا مرزهای اندلس، او که این گونه اسلام را دریافت کرده، آیا اون مسلمانی هست از نظر ما که بتواند امام را بشناسد و نسبت به کشتن امام اظهار همدردی بکند؟ چه بسا اظهار خوشحالی هم بکند که خوب شد اینها بین خودشون یه اختلافی شد، ما یک نفسی بکشیم در این میان. حالا بیایم ببینیم خیرالبریه اسلام را چجوری منتشر میکنند، میرسانند به قلبها، به اونجایی که باید برسانند. ان الذین آمنو و عملو صالحات. اینگونه امر معروف میکنند، اینگونه اسلام را فرد به فرد جلو میبرند، پرچم اسلام را بر قلب ها میزنند نه بر خاک ها. با ایمان، ایمانی که اولا در خودش هست و عمل صالح که در خودش هست، و اینگونه این ایمان و عمل صالح را معرفی می کند، انجام میده، بقیه می بینند و با اون فطرت پاکی که دارند و اکثریت که اینگونه هند، این رفتار و این گفتار را ببیند، خودش جذب اسلام می شود. اگر اون مسلمان را ما در نظر بگیریم، اون قطعا یک واکنشی نشان می داد. پس علل اجاله فعلا به این نتیجه رسیدیم که سؤال اینه، چرا مسلمانان نسبت به کشته شدن نوه پیامبرشان واکنش نشان ندادند؟ با سیر تاریخی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که این مسلمانان چگونه مسلمان شده های هستند. آیا مسلمانانی هستند که اسلام بر آنها مهر شده و در این اختلافات داخلی اندک نفس راحتی میکشند و از خدا شکر گذارند، یا مسلمانی که اسلام به صورت شیره آب حیات از قلب به قلبشان رسیده و در این موارد این قلبی که با اون شیره آب یاری شده لرزش پیدا میکنه و میفهمه که یک اتفاق عجیب غریبی داره میفته؟ اول بریم ببینیم این مسلمانانی که ما ازشون انتظار داریم واکنش نشان بدهند چجور مسلمان شدند، چجور ساخته شدند، چجور تربیت یافتند، آموزش دیدند، چه دیدند از اسلام، چه دیدند که به خاطرش دلسوزی بکنند. آیا افرادی را دیدند که ایمان دارند و عمل صالح می کنند، یا افرادی دیدند که شمشیر به دست در مقابلشان ایستادند؟ آیا متجاوزانی دیدند که اسم اسلام را حمل می کردند، یا امامانی دیدند که خودشان اول از همه به اعتقادشان عمل می کردند؟ آدم متناسب با هر چیزی که می بیند واکنششون می ده دیگه. اولائک هم خیر البریه، یعنی با عمل خیر و عمل صالح اگر یک فرهنگی به صورت فرهنگی گسترش پیدا بکند کار خودش را می کند، اما اگر به اسم کار فرهنگی کاری سیاسی شد و کمان سیاست کشیده شد تا مرزهای دوردست، انتظار یک واکنش و لبیک فرهنگی از اون نقطه دوردست کاریست عبث. لبیک از جایی باید انتظار داشته باشیم که چیزی کاشته شده باشد در اون قلبی که اون دوردست ها تنها زخمی شمشیر را احساس کرده و بعد مسلمان شده، لبیکی در نمی آید. و قلب همونطور که بحث دوم استاد بود، فطرت سالم، مراقبت از خود، اینها زمینه است که در صورتی که ندای حق بیاید با این زمینه مناسب قطعا اکثریت به این ندای اسلام، دین اسلام، اسلامیت و مسلمانی پاسخ خواهند داد.
اگر اجازه
بدید در ادامه بله میکروفون انشاءالله به دستان برسد. رضی الله عنهم و رضوا عنه.
همونطوری که فرمودید به هر جهت این باید ببینیم این تأثیر این رفتارها در اون شخصی که الان به عنوان مسلمان هست چه تأثیری گذارده. یه روایتی داریم از حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم علیه می‌فرمایند که لا یزال یؤید هذا الدین برجل فاجر او فاسق، تا بوده است این سنت است به هر شکل که این دین توسط یک شخص فاجر و فاسقی تأیید و اعانت و کمک میشه. فرض بفرمایید ما در قضیه رسول الهی جناب موسی بن عمران وقتی میبینیم که موسی با اون داستانی که وجود دارد که فرعون متوجه شد یک کودکی میخواهد به دنیا بیاید و کاخ فرعون رو زیر و رو بکند، به هر جهت این کودک به درون با اون داستانش به درون کاخ فرعون میره، در درون کاخ فرعون این کودک رشد میکنه، در درون کاخ فرعون این کودک رشد میکنه. بعد از مدتی خود این کودکی که از این بیت از این کاخ ارتزاق کرده باعث سرنگونی این هیمنه چند هزار ساله فرعونی میشه. این سنت الهی، شاید خداوند خواسته باشد این رو به ما اثبات بکند، هر آنچه که من اراده بکنم میشود. ان الله شاء، خداوند به هر کاری قادر است. یرید من یشا، هر کاری بخواد میکند، میتواند از داخل مزبله گل برویاند، از داخل خانه فرعون آسیه در بیاید، از داخل خانه فرعون موسی در بیاید. این هم متصور است که در تمام این مشکلاتی که ما عرض کردیم که اینها ما حاصل یک اشتباه و یک خبط بزرگ تاریخی بوده است، یک موقع دیدید از جایی که من حیث لا یحتسب یک نهضت های، یک افکار، یک محیی های، یک احیا کننده های در میان تو تاریخ کم نبوده و خواهد هم بود، فقط به واسطه این که خداوند اصلا اساس کارش این است که کارهای به زعم ما عجیب انجام بدهد، به زعم ما بعضن. این اراده الهی است، کم نبوده است از این موارد. یکی این مورد که ما بدانیم، نه این که قطع امید کامل بکنیم، نه، اراده الهی اگر تعلق بگیرد از همین جاها هم، از همین مشکلات و مصائبی رو که ما میگیم همچین کار درست خواهد شد که خواهیم دید، کما اینکه تجربه تاریخ هم نشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این استش که این سیطره ناصحیحی که همیشه عرض کردیم که بوده است در این حرکت ها و حالا در جریان اسلام و سقیفه و اینها، اگر یک سری اولیاء الهی و یک سری افکار سالم و منطبق بر اساس در مبانی حقیقی اسلام هم باشد، اینها میخوان از اون به جهت منافع خودشون استفاده بکنن. در جریان مثلا، حالا مثال بزنیم، در جریان تاریخ تصرف ایران توسط اعراب، اگر نبود مشاوره و در حقیقت همفکری های حضرت امیر سلام الله علیه با خلیفه وقت، قطعا بدانید که صدمات اون حجم بسیار بیشتر از این خواب می بود. کما این که می بینیم در فتح مثلا تبرستان، وقتی که حسین ابن علی و حسن ابن علی میان اونجا در قالب سپاه اسلام، میرند اونجا با بزرگان قوم، با مردم صحبت میکنند، با قولن لینا حقیقت موضوع اسلام رو بر اینها تبیین میکنند بر اساس همون آیهی که شما فرمودین، و در حقیقت بدون کشتار، بدون خونریزی تبرستان رو فتح میکنند در لابلای تمام این همه مفاسدی که بوده. و اینی هم که میبینید در مثلا صده های بعد میبینید که نهضت فعال بویه یا مثلا دیگرانی که از طبرستان شکل میگیره، این ماحصل این اقدامات و رفتارهای صحیح دقیقاً که در اون زمان شده. باز میبینید خلفا اینها رو به چیز ثبت میکنن، ضبطش میکنن به زعم خودشون. شما ببینید یک چنین، این که الان در ایران این همه سادات مثلا مقابر هست، امامزاده ها هست، بعد از این که در شبه جزیره خلفا شروع کردن که تمام مخالفین رو قلع و قمع بکنن، علویان رو قلع و قمع بکنن، اینها بهترین ملجع و پناهشون رو سرزمین ایران میدیدن، می آمدن فرار میکردن، می آمدن به سمت ایران. اینها ماحصل یک سری برخوردهای آنچنانی بود که در تاریخ دیدیم. و در سنه های بعدش این که مأمون خیلی شخص دانایی بود، عالم بین اون حکام جور بود، مأمون حاکم شد، آمد حکومتش رو آورد در خراسان، می دانست که علویون و خاندان اهل بیت اینجا وجاهت دارن، به هر شکلی شد با هر لطایف الهیالی حضرت رو آورد اینجا با تهدید که از فرصت پتانسیل ظرفیت شخصی ایشون در جهت منافع خودش استفاده بکنه، که آخرش هم گفت الملک عقیم. آخرش هم حضرت اونجایی که دید دیگه کارش تمام شد، خیلی العیاذ بالله به تعبیر خودشان برگ سوخته بود، حضرت رو شهید کرد. در صورتی که همین مأمون پدرش با پدر این امام رضا در بغداد چه کرد؟ با موسی بن جعفر. با پسر این امام رضا، با محمد بن علی جواد چه کردن؟ با امام هادی چه کردن؟ با بقیه چه کردن؟ اینها اگر هم یک سری حرکت هایی، تفکراتی که خواسته باشه بر اساس صدق، بر اساس مبانی حقیقی اسلام حرکت بکنه، اونها رو هم قبض به نیت خودشون میکنن، اونها رو میگیرن اونطوری که خودشون، کما این که الان ما در تاریخ همین الان هم داریم میبینیم. علی ای حال این دو نکته رو من میون فرمایش شما به ذهنم رسید که این دو تا مطلب رو هم میتونیم در لابلای این مطالب گنجونده باشیم.
این مطلب آخر شما بگم که خیر البریه، هیچ موقع اینطور فکر نمی کنن که اگر من این کار صالح رو انجام بدم و خیرش به حاکم جور برسه، به خاطر اینکه اون 5% خیر یا 20% خیری که با حاکم جور میخواهد از این کار خیر من برسد، این کار خیر رو تعطیل کنم، این کار رو نمی کنن. اونا کار خودشون رو می کنن، یه کار طبیعت و کار خداست، که حالا شاید یک حاکم جوری هم از این کار من به نفع خودش مصادره به مطلوب بکنه، استفاده بکنه، و اون دیگه جزء استفاده هایی است که خداوند قرار داد، یه جل خداوندیه. ما نباید، یعنی اون خیر البریه ها عمل صالحشون رو هیچ موقع تعطیل نمی کنند، تنها به خاطر اینکه شاید در جایی یک حاکمی، یک آدم شری هم از این استفاده بکنه. خب آب باران دیگه، همه می نوشند، همه گیاه ها می نوشند، حتی اون گیاهی که گل به درد بخوری نداره. بله، باران همیشه کار خودش رو میکنه و با نحوهی که خودش میدونه. یعنی کارهایی که حسین ابن علی کرده، الان نمونهش تو شما فرمودید، حتی در سپاه اسلام که به نظر ما اکثریت کارهاش جور بوده، ستم بوده، ولی فردی مثل حسین ابن علی که خیر البریه هست، در این جریان قرار میگیره، کار خودش رو میکنه با نحوه و روشی که خودش داره و نتیجه هم میگیره. حالا افرادی که با دیده بصیرت نگاه بکنن، اینا منتسب میکنن به ریشش. اگه با دیده بصیرت نگاه نکنن، همه رو یک جا منتسب میکنن به خلیفه. اون یه اشکال از اون بیننده هست، اون طرز نگاه و تشخیص اون فرده که بیینه رو نداره. ولی اینی که بیینه داشت و با بیینه عمل کرد و خیر البریه و عمل خیر را به جای خودش عمل کرد، در نزد خدا مأجور و رضی الله عنه میشه. هم خداوند از این راضیه و این هم از خداوند راضیه.
در تایید نسبی مطالبی که از سالی فرمودید که بالاخره اونهای دریغی ندارن از کار خوب، ولو این که بخواهد از این مطالب از این روش اونها سوء استفاده بشه. خب این مطلبی است در جای خود خیلی جالب است. ولی یه نکته ای رو جناب استاد یادمه در مورد بحث خلافت بعد از پیغمبر که آیا انتصاب بود،
وصایت،
خلافت،
ولایت
که رسوندن به اونجا که ایشون بر اساس نظریه‌شون اون چه که مهم بود و باید میشد ولایت بود. خب بحث ولایت خیلی بحث گسترده‌ای داره که فکر میکنم دیگه این مقالش و توانش در خود استاد هست که بخوان این موضوع رو در حقیقت باز بکنند رو ما هم استفاده بکنیم. شما ببینیم در طول تاریخ مثلا حضرت امیر سلام الله علیه اومدن بهش گفتن آقا تو بیا خلیفه شو. در جریان بعد از عمر ابن خطاب که یک شورایی رو تعیین کردن، خب حضرت امیر یک استعداد، قابلیت و توان بالقوه بهترین حاکم رو به هر شرایطی داشت. اومدن به ایشون گفتن که تو شما بیا این رو بپذیر با این شرایط، عمل به قرآن و سنت شیخین. حالا طور این در حقیقت اون شورا رو نتیجه گیریش رو گفته بود که اگه عبدالرحمن ابن عوف با این طرف بود تو بر اون طرف، اون طرفی که علی نبود، بالاخره میخواستن برسونن به اونجایی که میخواستن. ولی حضرت نپذیرفت، پتانسیل رو داشت، توان رو داشت، میخواست که خیر البریه رو جامعه مسلمانان و هدایت جامعه اسلام رو بر عهده بگیره. احساس حضرت بر این بود، احساس که چی؟ یه درک ولایی که از این یک سوء استفاده میشه. حضرت نپذیرفت، حضرت زیر بار نرفت، کار به اونجا رسید. 13 سال هم عثمان ابن عفان عمل کرد و اونجا شد و مردم ریختن در خانه، اون جریانات شد. یا مثلا فرض بفرمایید در داستانه دیگه‌ای که عرض کردیم خدمتون، در جریان جناب زید، خب آقا کشتار قتله کربلا این خود دعای امام زین العابدین علیه السلام بود که فرمود که عذاب آتش و آهن رو قبل از قیامت، عذاب جهنم به فرض بفرمایید هر مله به چشان. خب توسط کی بود؟ توسط اینها بود، توسط مختار بود. ولی حضرت نیامد مداخله کرد، امام باقر علیه السلام با یه درایتی که درسته توانش بود، پتانسیلش بود، خیر البریه‌اش هم بود، ولی در حقیقت منحرف میشد حقیقت مطلب. اون که حقیقت مطلب یک جهتی بهش میدادن. اینه که خیلی دقت میخواد موضوع، خیلی
دقت. علم امامت و علم بله. کما این بالای بله. ولایت میخواد
فرمودن دیگه. که کلم الناس علا قدر عقولهم، این رو یه مقدار بسی بازترش بکنیم، یعنی در عمل و گفتار و رفتار و منشتون باید خیلی مسائل رو در نده. ولو این که حرف خیرم هست، تقیه هم هست، آیا اینجا حرف خیر رو لازمه بزنی؟ آیا اینجا این کار رو باید، این رو هم باید در مد نظر داشت در مطالب. من استفاده
دقیقا همون حسین ابن علی همون کاری کرد که حضرت علی کرد، یعنی نکرد که اون نکرد. گفتن که شیخین رو تأیید بکن و هر کاری خواستی بکن. گفت نه. امام حسین هم میشد و بهش گفتن که شما بیعت ظاهری بکن، بعد خودت کار خودتو بکن، ولی چون این ثبت تاریخ میشه و اقرار از زبان من گرفته میشه و با اراده من داره این کار انجام میشه، اینو نباید انجام بدم. ولی اگر بعد از انجام شدن عمل در اثرات جانبیش خیری هم به کسی رسید، اون دیگه لطف خداست، اون خدا خواسته که اون خیر. ولی من تا جایی که در دست من هست، اینها اول میخوان شرط رو بگیرن بعد شما کارتو بکنی، ولی شما اونجا اول کارتو میکنی بعد نتیجهش به هر کی رسید دیگه رسید دیگه. حسین ابن علی دقیقا راهی رو رفت که پدرش رفته بود و راهی رو رفت که جدش رفته بود، با بیانه و درک بالای ولایتی و امامتی که داشت کار خیر رو انجام داد، هرچند که سه نقطه.
الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنم. من یه مطلبی که به ذهنم میرسید، یعنی آیه‌ای که در مورد یک مطلب به ذهنم میرسید رو میخواستم اول بگم، در مورد این که وضع
آیه رو میخونید؟
بله بله، موضوعش رو بگم
انشاءالله.
در مورد این که وضع مسلمان ها خب بعد از فقط 50 سال بعد از رحلت پیامبر چگونه اینطوری شد، من همش به ذهنم میاد که افتال علیکم الامد و قصد قلوب بکن. این تال علیکم الامد مثلا برای بنی اسرائیل 10 روز بود، برای مسلمانان 50 سال بود و به هر حال همونقدر که 10 روز مدت کمیه تو این شرایط هم و
خیلی عالی، در 10 روز هم میشد همون کار بشه.
بله، همین خود این 10 روز هم روش بررسی بشه. بعد یک سوالی که من داشتم، بحثی که مطرح کردین در مورد امر به معروف و نهی از منکر، این خیلی برای من سوال، کلیت سوالم اینه که ماهیت این امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی چگونه بوده. من آیاتی که به ذهنم میرسه توی این مطلب سوره آل عمران آیات 103 و 104 البته توی، حالا مطمئن نیستم یک سیاق یا دو سیاق پشت سر هم، توی تقریبا 10 تا آیه 3 بار این امر به معروف و نهی از منکر تکرار شده. خیلی اینجا توی این قسمت از سوره آل عمران این موضوعیت داره. آیات 103 و 104 رو میخونم. و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم از کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علا شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. با اون توضیحاتی هم که شما از خیر داشتین و فهم کنم با اون بحث سوره بینه خیلی واضح هست، اینجا اشاره داره به اون وضعیتی که انسان‌ها در دوره جاهلیت داشتن، در دوره قبل از اسلام داره میگه که وقتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینو قدر بدونین، شما اگه اسلام آوردین با تمام خلوص، حالا باز به این بحث می‌خواستم برگردونم که فرمودین اسلام چگونه اومد توی این افراد، من به ذهنم رسید توی بهترین حالت، کسایی که واقعا تربیت هم پیدا کردن، این وقتسمو به حبل الله یه چیز جاریه، یعنی همیشه قدر بدونین و سعی کنین اینو محکم نگه دارین. یعنی فقط اون نحوه ورود اگه از اساس ضعیف بوده هم نیست، فرض کنیم که قوی هم بوده. باز یه تذکری هم که هست، نگاه کنین که تو چه وضعیتی بودین قبل از اسلام، که دقیقا موقعیت سال 61 انگار مردم همین جوری هن الان دوباره. کنتم علا شفا حفرتن من النار فانقذکم منها، که دیگه این دست خودتونه که
اعدا شدن دیگه، یعنی حتی فرزند پیامبر رو عدو خودشون حساب کردن.
بله بله. و این بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی اگه نباشن این افراد این شرایط دوباره برمیگرده و همین افرادن که این حفظ میکنن اینو. حالا من یه سوالی که برام بود این که امر به معروف و نهی از منکر با معنایی که الان متداول بین ما هست، حالا شاید اصطلاح شده تو جامعه ما، خب میدونیم چجوریه. من همش احساس میکنم اینو میام مقایسه کنم با مثلا رفتار امام حسین گیج میشم، انگاری تفاوتای خیلی زیادی هست. دم دستش این که امر به معروف و نهی از منکر بر ما یک کار ایجابیه، یعنی امر کن به معروف نهی بکن، ولی مثلا رفتار امام حسین انگار اون بخش سلبی قضیه است، یعنی امر کردنشون اینه که خودشون اون جایی که فهم کنن درسته قرار بگیرن، نهی کردنشون اینه که اون منکر رو انجام ندن و مثلا بیعت نمی کنن، مثلا خارج میشن، ولی به اون شکل ایجابی قضیه که مثلا شاید هم همین برداشت بوده که خیلی‌ها فکر امام حسین قیام کردن و اینها، به اون شکل نمی‌بینیم اینو. من می‌خوام ببینم این امر معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی رو حالا مثلا با این ذهنیتی که داریم چه جوری باید درکش کنیم، ماهیتش رو چی باید با مثلا در آینه قرآن چه جوری باید اینو بفهمیم.
من یاد اون مذاکره ای افتادم که بین امام حسین و اون شخصی بود که قول ملک ری رو بهش داده بودند. تا الان من فکر میکردم یک مذاکره جنگه، الان فهمیدم که این یک امر معروف بوده. با این شرایط که من میبینم، با این مدیران بالاسری که شما داری، این یک وعده میان توهیست که به شما دادن، که اون ملک رو به شما میدن، در قالب مذاکره داره امر به معروف میکنه، یعنی داره روشن میکنه مطلب رو که شما به این ملک نخواهی رسید. این بینشی است که من امام حسین دارم و به شما میدم. معروف شما اینه که به خاطر اون وعده تو خالی یک کار غیر حق انجام ندی، ولی اون فرد نمیپذیره و امام حسین دیگه از این جلوتر نمیره. مذاکرهش انجام داد، تبیینش رو انجام داد، ولی تصمیم دیگه با شخص خودشه، اون فرد باید تصمیم بگیره و تصمیمش رو گرفت و اعلام کرد، گفتش که فکر کرد که امام حسین مثل یک فرد دیگری است، مثل یکی از افراد عادی است که با او داره در مورد مسائل عادی حرف میزنه و مطلب رو برگردوند به شوخی که جو ری هم برای ما کافی است. اگر یک فرد عادی داره حرف عادی میزنه و به شوخی برگزار کرد، این امر معروف امام حسین بود. خب امر معروف بالاتر از این که ازش بیعت ناحق خواستند و از این بیعت فرار کرد، منکری رو ازش خواستند انجام نداد و خواستند به اجبار تحمیل کنند، فرار کرد و در حین فرار گرفته شد و شهید شد. این دیگه در حال فرار از منکر بود دیگه. یعنی قدرت امام، این قدرت هم هست که میتونه اجبار بکنه بر افراد، تصرف بکنه، ولی خواست مثل بشر انجام بده که بشرها هم یاد بگیرن ازشون انجام بدن. اولا خودت سعی کن که آلوده نشی، ثانیا به هر کسی که در اطرافت هست و در قالب خودش، در قالب با اون فرد، در قالب مذاکره بود. نامه هایی که امام نوشتند در قضیه به برادرش محمد حنفیه، به افراد دیگر، اینها جزء امر معروف نمیشه؟ من معروف رو اینجوری شناختم، شما خود دانید، وظیفه من اینه که اینو بیان کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. و نکته دیگر، زمانی که حضرت امام حسن زنده بودند، امام حسین اون رفتاری که داشتند جزء امر معروف بود دیگه. تبعیت از تشخیص امام زمان خودش. بفرمایید آقای دکتر. اتفاقا این خیلی نکته جالبی است و نکته شروع تحقیق جالبی میشه که ما بیایم خط سیر زندگی امام حسین رو از همون ابتدا، حتی اون زمانی که در جنگ های عمر شرکت داشتن، با این دید نگاه کنیم که از لحاظ معروف و منکر شاخص بودند دیگه. یعنی ما شاخص بگیریم ببینیم چجوری رفتار کردند، چجوری کار کردن در اون طول عمرشون تا نقطه عصر عاشورا. یعنی ما فقط اون شب رو نبینیم، فقط احساسات رو غلبه ندیم که بعد از کشته شدن مقدسی بر او ندبه کنیم. بیایم ببینیم این مقدس چه کارهای انسانی و بشری کرده که ما هم میتونیم انجام بدیم، و اصلا سعی کنیم دلیل تدبر در رفتار و گفتار و تقریر امام حسین خودش یک مسیری، یک شاخصی میتونه برای امر به معروف و نهی از منکر باشه. فردی که در اون آخرین لحظه میگه من امر به معروف میکنم، حتما در لحظه های قبلش هم کرده، عملا نشون داده. ما ندیدیم، ما نرفتیم دنبالش، ما فقط اون یک تابلو آخر تیتراژ فیلم رو داره میبینیم، بر تیتراژ فیلم احساسات میافشانیم. باید فیلم رو از اول ببینیم، لحظه تولد و نشو و نما در کنار پدر و شرکت در بحث‌های سیاسی، بحث‌های نظامی، بحث‌های فرهنگی. ازشون با نامه سوال می‌کردن، چجوری جواب می‌داد، چجوری قرآن رو محور قرار می‌داد، چجوری مردم رو به تدبر دعوت می‌کرد. اینا همه امر به معروفه، کار خیر رو اینجوری انجام داد امام حسین. حالا ما تا حد امام حسین انجام بدیم، حالا بقیهش پیشکش در خدمت دوستان هستیم.
بله، به سوال بنده که جواب داده نشد، من مجدد میخواستم سوالم رو تکرار کنم.
توانمون انقدر بود، شما ایشالله سعی کنید خودتون جواب پیدا کنید.
نه دیگه، سوال رو من توان داشتم.
انشالله منتظریم.
من فقط با توجه به این بحثایی که شد، یه مقدار از این بحثام استفاده کنم دوباره سوالم رو بپرسم
به شکل دیگری، که به جواب نزدیکتر بشیم.
نه، به جواب که دورتر میشه. عرضم به خدمت شریف، با توجه مثلا این حدیث که میفهمد کلام اونا نور، کلام ما نور هست، از همین کلام و از همین آیات قرآن استفاده میکنند افراد غیر معصوم به جز معصومین. هر کسی به یک طرفی میخونه به اسم تقوا، میگه که آقا مگه آیه قرآن این نیستش که و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله یجعل له فرقانا. آقا تقوا اینه. من دیروز جاتون خالی علموت بودم قلعه حسن صبا، گفتم اینم یه جور دعوت میکرد، اینم یک عده بیچاره رو میگفتش که آقا بیایید و راه حق همینه. یک کسی سیاسی میشه، حالا از کشور ما هم بودن که الان رفتن، میگه آقا اینه، میخوای امر به معروف بکنی باید بکنی تو زندان. یکیش میاد میگه آقا امر به معروف میخوای بکنی باید، روششون نیست. یعنی من جوان، البته من که الان پیر هست، منظورم جوان هست، وقتی که در عرصه ای زندگی میکنه که اون ملاک های تشخیص حق رو به نظر من نداره. یک کسی میگه که آقا اخلاق اجتماعی، یک کسی میگه که آقا دین، این آیات قرآن، این روایات. دانشجو از من میپرسه میگه که، حالا این هم به نوعی سوال تکمیلی اون سوال قبلیمه، میگه که دین مگه نباید نمود داشته باشه؟ شما میگید که مسلمان، از همون اولش زمان پیامبر دیگه بالاترین مقام در کل هستی که خلیفه واقعی خداوند باشه مگه پیامبر نیست؟ ما ادعامون این هستش که در زمان وفات پیامبر کسانی که شیعه واقعی پیامبر بودن از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت. اگه پیامبر اینجوری بوده، پس الان به جز پیامبر که الان 12 امام رو بذاریم کنار، الان ما میخواییم متولیش باشیم، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ الان جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، سطح دروغ، سطح کارهای خلافش رو با اونی که میگه من مسیحی هستم. من تو کشورهای مسیحی هم بودم، استادم خودشون یه جاهایی تشریف داشتن دیگه، میگه من مسیحی هستم، نگاه میکنی میبینی که آدم های درست، حالا برداشت من اینه، نسبت به منی که مسلمان هستم بیشتره، دزدی کمتر هست، خلافشون کمتر هست، ظاهرا برداشت من. من میخوام بگم که اگه ما با اون ملاک هایی که داریم، ملاک هامون قرآن هست، روایت هست، به نوعی نمیتونیم اون رو به کنهش برسونیم. یکی میاد مثلا حتی بحث استاد هم یه نظراتی در مورد آیه تبریزیان داشتن، مثلا حتی بحث های بهداشتیش هم همینطور، از همون روایت استفاده میکنه، میگه که آقا شما نمک استفاده کن. همون وزیر بهداشتش هم میگه آقا من مسلمان هستم، بر اساس مبناهای علمی که من دارم این نمک رو استفاده نکن. یعنی چیزای مخالف هم، یعنی اون چیزایی که من باید ازشون استفاده کنم به عنوان یک شخصی که میخوام به حقیقت برسم، به نظر بنده حقیر برای خود بنده روشن نیست. اون بیانه هایی هم که شما میفرمودید به نظر من روشن نیست در این وانفسا چه کاری رو میشه کرد، چه کمک هایی میشه کرد، از چه کسی میشه کمک گرفت. ببخش
برگشت ما به همون دوتا گنجینه‌ای است که پیامبر بین ما نهادند، کتاب الله و اطرت هست. تا جایی که وسعمون برسه و از اونا بتونیم استفاده کنیم دیگه باید استفاده کنیم، و وقتی هم که وسعمون نرسید دیگه حرجی نیست. این مبنای اول و آخر اسلام هست که پیامبر خودش مشخص کردند. حالا تا چه حد ما تونستیم در شناخت این دوتا وزنه پیش بریم، این دیگه به سعی و تلاش و شناخت و کارها و تلاش خود ما بستگی داره. قرآن رو ببینیم چقدر یاد گرفتیم، چقدر در موردش تدبر کردیم، اطرت رو تا چه حد شناختیم. ما الان خودمون ادعا میکنیم که مسلمان هستیم و در داخل دایره اسلام، در دایره کوچکتر و پررنگتر اهل تشیع قرار داریم، در مورد امام حسین به جز شهادتش چی میدونیم؟ آیا رفتیم دنبالش؟ یه در این که حسین ابن علی شاخص هست دیگه شک نداریم که، ولی آیا رفتیم ببینیم که این حسین ابن علی 50 و چند ساله در این 50 و چند سال چه کار کرد؟ همین شاخص ها رو ما برای خودمون پر نکردیم، فقط اسمشو داریم. و بعد از اون هم دیگه وسع است و غفران خداوندی بعد از تمام شدن وسع. ما تا جایی که میتونیم باید تلاشمون رو بکنیم برای درک حقیقت، درک بیانه، درک معروف، و اول هم خودمون عمل کنیم، بعد دیگه اگر از ما خواستن توضیح بدیم، نخواستن که خودمون عمل میکنیم و میبینن دیگه. با صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ صحبت بعدی میریم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ببخشید من هم یک بحثی رو در ادامه مطالب سروران داشتم. خوبه را بله، بحث سقیفه تکرار شد، بعد از این بر خب ما در ایام کرونا هستیم به قول مردم. البته کرونا خب شکی نیست که به هر حال موذی هست و داره قلق و غم میکنه و اینها، شکی نیست، به هر حال اذیت میکنه و پایه بسیاری از مشکلات رو گذاشته و در واقع یه جورای اول ظالم هم هست، منتها واقعا مظلوم هم هست، اول مظلوم هم میتونه باشه، چون زمین و زمان الان دارن همه کوتاهی ها و تقصیرهاشون رو میریزن سر کرونا. حالا بحث سقیفه هم اینطوریه، واقعا شکی نیست که سقیفه به هر حال اول ظالم است. به هر حال این دنبال اول ها گشتن و دنبال اوایل بودن و حالا بعضی علاقه دارن تا کتاب هم می نویسن، کتب اوایل معروفه برام، خوبه، از یه جهات خوبه، اما خب آفات بسیاری هم میتونه داشته باشه. شکی نیست که بله کشت خشت اولگر چی؟ معمار کج نه بله بله گر نهد معمار کج تاسو، این هم شکی نیست، منتها خب این ها واقعا آفت خیزه، این امثال، این ابیات، این چیزای مشهور و معروف واقعا آفت خیزه. خب اینا، این قرآن، قرآن که به قول معروف شاسیش جا به جا نشده، البته خیلی از مسلمان ها معتقدن که شده، جا به جا شده، اما خب حتی تو احادیثین هم هست این قرآن بفرمایید، بین ازهار کن، بین عیدی کن بفرمایید، حالا اگر راست میگید بفرمایید، واقعا درسته، یعنی ما کاری نکنیم که سقیفه اول مظلوم بشه، یعنی میتونیم ما طوری عمل کنیم که تا حدود زیادی هم کردیم که سقیفه اول مظلوم بشه، کج رفتن هایمون رو به حساب خشت اول بگذاریم که میگذاریم. اینا الان واقعا دیر نشده، همین الان دیر نشده، یه طوری عمل کنیم که دنیا بگه هازا ادب و جعفر. امام صادق اینو از ما خواسته دیگه، طوری باشید که امام صادق علیه السلام خب بعد از امام حسین بودن دیگه، درسته، طوری رفتار کنید که دنیا بگن هازا ادب و جعفر. الان کی در کجای دنیا این جمله رو، این منطق رو به زبونش آورده، به ذهنش اومده هازا ادب و جعفر؟ این ادب از کجا اومده؟ ادبی که شیعیان دارن، ایرانی ها دارن، این ادب از کجا اومده؟ ریشش کجاست؟ بره دنبالش ببینه به جعفر ابن محمد میرسه. کجا واقعا چنین اتفاقی میفته؟ طوری رفتار کنید که مردم شما رو دیدن بگن رحم الله جعفر ابن محمد. خب این قرآن، قرآن مگه همون امام حسین نیست؟ مگه حضرت علی نیست؟ خب بفرمایید، اول ظالما به جای خود، به جای خود شکی نیست، قطعا تعیین کننده بوده، قطعا آفتخیز بوده، اما خب به هر حال خیلی مسئله شکننده و حساسه، باید خیلی باید مواظب باشیم. ببخشید.
احسنت جناب آقای دکتر مرادی. بفهمید، من خب به سهم خودم حرف زدم، دوستان صحبت کنن که مشارکت بشه.
خیلی دقت نظری که جناب آقای دکتر داشتن، یه چند جلسه قبلی هم که این مبحث صحبت شد، یه چنین دغدغه ای از بیان ایشون کاملا مشهود بود. خب دغدغه واقعا به جاییست، کما اینکه این آفت رو الان داریم میبینیم، جامعه خودمون کم نمیبینیم این آفت رو. و واقعا باید همین مطلبی که ایشون میگن باید ما چه بکنیم، مهم اینه که ما چه بکنیم. ولی یه موضوعی هست که ما تا اصل موضوع رو درست تحلیل نکنیم نمیتوانیم چه بکنیمش رو پیدا بکنیم. ما در طب یک مطلب مهمی داریم امروز، حالا بعضن بعضیا به عنوان طب اسلامی به خودشون اجازه میده هر کاری بکنن، ولی که در طب این کاملا بیان هست که یک مریض میاد سراغ اون متخصص طبیب، 90% کار تشخیص است. اگر این درست تشخیص داده بشود، درمان هم که خب او عالم است میداند، بر اساس اون علم خودش درمان رو انجام میدهد. اگر اون تشخیص درست نباشد، اصلا اون طبیب منحرف میشود، داروی رو میدهد که او رو بدتر میکند. کم نمیبینیم الان طرف مثلا فرض بفهمه به تعبیر اطباء قدیم این رودل دارد، طرف میره پیش طبیب میگه که آقا شما حساسیت داری، یه داروی میده که بعد آخه میگه آقا چرا خوب نشد، خیلی عذر میخوام، میگه مریض خر خورده. آقا تو بلد نیستی داستان مریض خر خوردن هم قاعدتا دوستان شنیده باشن، خب تو نمیتونی درمان بکنی، توجیه نکن. این حالا نکته اصلی این تشخیصه. تا ما مسائل رو درست تحلیل نکنیم نمیتوانیم درست مداوا بکنیم. ولی این تحلیل انقدر ما رو نشن در حقیقت خموده نکند که به قول امروزی ها سوزنمون گیر بکند رو همین. این یه نکته بسیار مهمه که امروز هم داریم زیاد میبینیم. اون چه که نکته مهم است، فکر میکنم در یه جایی هم توی جلسات گذشته عرض شد، باز هم هی برمیگردیم به اون نکته کلیدی جناب استاد، بحث ولایت. اون چه که اولیاء دین و ائمه دین در این راستا انجام دادن چه بود؟ امام صادق، امام باقر، امام هادی کجا بود؟ اینها مثلا هی بیان روی این مسئله تکرار بکنن و تکرار کردن و پا گذاردن روی این مسئله اونها رو از عملیاتی بودن و از عمل کردن دور بکنه. اگر من الان یک دغدغه‌ای دارم به عنوان سقیفه، منی که 1400 سال گذشته هیچ معیتی هم با اسلام و پیغمبر و اینها نداشتم، اینقدر خودم رو مثلا آزار میده این موضوع من رو. خب امام صادق، امام باقر، علی ابن ابی طالب که خودش در معرکه بوده، عالم به موضوع بوده، حقش رو قصب کردن، قطعا او بسیار بهتر از من موضوع رو درک کرده و دغدغه او و داغ او از این موضوع بسیار بیشتر از من است. ولی او چه کرد؟ باید در این طریق هم ببینیم هرچه آنان کردن، ولی نمیتوانیم اصل موضوع رو فراموش بکنیم. تحلیل جای خودش، ما این مطالبی هم که اینجا میگیم اینجا بین الاحبابه، ما فرض بفرمایید یه جاهای دیگه نمیتونیم خیلی رو این موضوع پردازش بکنیم، یه کلیاتی عنوان میشه که آقا اسلام عدو بریم دنبال اصل اسلام. این که اینجا یه کار حضرات همه اهل دقت، اهل تحقیق، اهل به قول امروزی ها فرزانه هستن، متوجه هستن که این اصرار روی یک موضوع، نه این که ما گیر بکنیم روی این موضوع سوزنمون گیر بکنن، فقط برای این که ادامه راهمون رو درست تعیین بکنیم. و واقعا صد احسن به جناب استاد که این دغدغه تو ذهنشونه که این نشود که کما این که داریم میبینیم که این طرح اصرار و طرح بعضن بی جای مطلب، مطلب رو لوس بکند. تو انشاءالله که مضمون واقع نشد.
خدا رو شکر میکنیم و به فال نیک میگیریم، یعنی منتقل میشیم به اینکه آثار کار در این سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی هرچی پیش میریم بیشتر خودشو نشون میده که کار مورد رضای الهیست، مورد عنایت و اولیای الهیست. بحث‌ها خیلی عالی بودن و عالی پیش رفتن. یه قسمت رو من احساس کردم که روش تاکید بشه به عنوان تکمله یا حسن ختام یا مقدمه‌ای برای بعضی تحلیل‌ها و بحث‌های بعدی، این که اون اصل جواب این که بعد از 50 سال چه شد این اتفاق عجیب افتاد، جواب خیلی دم دستش اینه که 50 سال کار فرهنگی منفی شده بود، امان از کار فرهنگی منفی و در مقابلش امان از کار فرهنگی مثبت. اون درس اساسی که ما باید از این زمینه ها بگیریم در مجموعه ما و امثال مجموعه ما این که قدر بشناسیم و اهمیت بدیم به کار فرهنگی صحیح. کار فرهنگی صحیح حتی اگر کم باشه، حتی اگر محدود باشه، اینو مقایسه کنیم با کار فرهنگی منفی و توجهمون روز به روز روز افزون بیشتر بشه به این مسئله که هر چه در توان داریم، همونطوری که در بیان سوره بینه هم استاد رزاقی از موارد تاکیدشون بود، اصرار داشته باشیم بر اینکه کار فرهنگی مثبت رو هر قدر که میتونیم، در هر حدی که میتونیم، در هر با هر توانی که داریم ادامه بدیم و امیدوار باشیم که همونطور که کار فرهنگی منفی آثار خودش رو نشان میدهد و گاهی خیلی فاجعه آمیز میشود، کار فرهنگی مثبت هم آثار خودش رو حتما نشون خواهد داد و میتواند منشأ خیرات و برکات و آثار
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
محمد. Thank you very much.